أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به معنای کلمه ضرر و ضرار بود. ما طبق آنچه که مرحوم شیخ در مقاصد فرموده بود عرض کردیم، ضرر نقصی است که نفعی در مقابلش حاصل نشه، ولذا شبهه ای بود که امتثال امر خدا خودش نفعه. اگر ما ضرر مالی متحمل بشیم که به حد حرج نمیرسد، و عرفاً هم فعل را خارج از تحت قدرت عرفیه نمی کنه و ما مصداق مالای و تیقون و مستر رو الی نمیشیم، به چه دلیل این ضرر مالی رافع تکلیف باشه؟ مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه این فرمایش شیخ رو مطرح کرده در جلد 6 صفحه 328. در این موسوعه جلد 38 صفحه 322 که تقریر دیگری هست از بحث خیارات مکاسب مرحوم آقایی، مفصلتر مطرح شده. ما اون بیان مفصلتر رو مطرح میکنیم. ایشون فرمودن که این که شیخ میگن در جمیع عبادات به ضرر مالی نباید توجه کرد، این ظاهراً مورد قبول فقها نیست. حالا اگر یک سارقی، اگر ما نماز روی به قبله بخونیم مالمون رو سرقت میکنیم، موتورمون رو میدزدیم، باید رو به موتور نماز بخونیم. اگر رو به قبله نماز بخونیم سارق مالمون رو سرقت میکنه، خب بگیم که نه، شما نماز روی به قبله بخون، اون اجری که خدا بهت میده مقابله میکنه با این ضرر مالی، این که قابل التزام نیست. بعد فرمودن که حالا از کجا معلوم که خدا اجر بده به این نماز ما، که ما یقین کنیم که اون ضرر تدارک میشه. ثانیا، تدارک ضرر که رافع ضرر نیست. الان شرکت بیمه جبران میکنه ضرر افراد رو، میگه تصادف کردید بیایید از بیمه دریافت کنید خسارت رو، این رافع ضرره؟ نه، ضرر صدق میکنه، منتها جبران شد ضرر. پس این طور نیست که اجری که خدا میده رافع عنوان ضرر باشه. بعد فرمودن دعوا عدم صدق ضرر علی مثله اشبه شیء بالعرفان. به نظر ما این فرمایش ها جواب فرمایش شیخ انصاری رو نمیده. البته عملا این بحث به درد کسی میخوره که از لا ضرر نفی حکم ضرری بفهمه، مثل مرحوم شیخ آقای خویی. اما اگر کسی بگه یا ظهورش در نهی، یا احتمال داره که نهی باشه که ما در دوره های قبل میگفتیم، حالا این دوره هم باید بحث کنیم، که نه استظهار شیخ الشریعه و امام را که لازرن نهی است برای ما روشنه، نه استظهار مشهور که لازرن نفی حکم ضرری است، مجمله. خب اگر این طور باشه عملا این بحث مهم نیست. ولی کسانی که میگن لازرر نفی حکم ضرریه، خب اینها این بحث براشون مهم. و این فرمایشات مرحوم آقای خویی چندان جوابگو از اشکال شیخ نیست، بحث در تدارک نیست. شاید به تعبیر شیخ این ایراد وارد باشه که بحث اجر اخروی رو مطرح کرد، نه، ما عرضمونی که امتثال امر خدا، خود این که ما بندگی خدا بکنیم، خود این که پول خرج میکنیم برای بندگی خدا، برای امتثال امر خدا، این کمتر از اینی که پول خرج کنیم بریم تفریح، سفر سیاحتی، سفر زیارتی. حالا کار به اجرش نداریم، بالاخره از نظر مردم ما برای این پولی که خرج کردیم خب یک مقابلی به دست آوردیم. حالا اون سفری که خوش میگذره چی؟ بحث این نیست که بعدش یک پاداشی بدن، خود همون سفر تفریحی، خود همون سفر زیارتی که خواسته معنوی خودش رو برآورده میکنه، میره کنار ذریح مطهر ابی عبدالله، السلام علیک یا ابی عبدالله، میگه جانش تازه میشه، حالا ده ها میلیون هم خرج کنه بیاد بگه زیان مالی دیدم. حالا برفرض بگه زیان مالی، ما چون بحثمون در صدق ضرر به قول مطلقه، بیاد بگه من زیان کردم، این عرفیت نداره. امتثال امر خدا هم همینطوره، کار به اجر اخرویش ما نداریم. و این که ایشون فرمودن که کی گفته که به ما اجر میدن، خب برفرض اینجور باشه میشه شبهه مصداقی ضرر، اگه اجر بدن ضرر نیست، اگه اجر ندن ضرر، برفرض اینجور باشه خب میشه شبهه مصداقی ضرر. و این عرض کردم اصل اجر رو مطرح کردن درست نیست، تا بعد اشکال کنید که تدارک ضرر که رافع صدق ضرر نیست. خود این که در مقابل این صرف مال اطلاق امر وقتی هست، اطلاق امر قید خورده به شرط صدق ضرر، دوری که نمیشه استدلال کرد، اطلاق دلیل میگه وضوع واجب است، اطلاق این دلیل اقتضا میکنه وضوع در فرضی هم که موجب زیان مال، موجب خسارت مالی هست، واجب است طبق اطلاق. و امتثال امر خدا هم بخوایم بکنیم پول خرج کنیم، این عرفاً ضرر نیست. خب پس وقتی عرفاً ضرر نیست چجور با لا ضرر وجوب موضوع را برداریم؟ بالاخره عرف متشرعه که خدا رو قبول دارن، امتثال امر خدا رو قبول دارن. آخه این که آیون میگن اصل حج ضرریست، حالا بحث میکنن که اگر وجوب حج مستلزم ضرر مالی بیشتر شد، لا ضرر اون مرتبه زائده ضرر رو بر میداره یا نه، اختلافه. بعضی ها میگن نه دیگه، دلیل وجوب حج اخص مطلق است از لا ضرر، ولو مستلزم ضرر اشدی بشود احیانا لا ضرر او را بر نمیدارد. آقای خویی و آقای سیستانی میگن نه، اون مرتبه زائده از ضرر که اتفاقا در این حد شما پیش آمد، لا ضرر بر اون مرتبه شدیده ضرر حاکمه. اصل حج اون مقدار ضرری که دارد او مخصص دلیل لا ضرر هست. یعنی همه این آقایون پذیرفتن که حج رفتن ضرری است، در حالی که حج رفتن ضرری نیست. کدوم عرف میگه به هر حاجی بگی که شما متضرر شدید ولیکن انشاء الله خدا این ضرر شما را با اجر اخروی تدارک می کند؟ آخه اینا عرفیت نداره. بهر اما اینکه فقها ملتزم نشدن در مورد دزد، خب شاید خصوصیتی داشته باشه دفاع از مال در مقابل لص. نمیشه ما تعدی بکنیم. حالا یک مال معتدون بیست که در معرض دزدیده شدن هست، اون رو خب باها ملتزم شدن که واجب نیست ما مشغول امتثال تکلیف بشیم و مال ما را دزد ببرد. از اون روایاتی که در بحث وضوع هم هست که اینی اخاف علیک اللص، ممکنه این استفاده بشه. اما حالا شما بیایید بگید آقا در آب وضو گفتن 1000 درهم، اون مخصص لا ضرره. اما اگر در خاک تیمم بگه 100 درهم، نه لازم نیست بدی. بعد گفتن ها اگر بنا باشه این 100 درهم رو برای خاک وضو خاک تیمم ندی دیگه کلا نماز ترک بشه، اینجا به فهوای عرفی میگیم وضو ترک میخواست بشه، گفتن 1000 درهم بده آب وضو بخر. آب وضو که نداری، خاک تیمم هم که اگه باید بخری بگیم لا ضرر، میگه واجب نیست بخری، معنیش که نماز رو کلن ترک کنی. این که به فهوای عرفی معلوم میشه که نه، باید خاک تیمم رو هم بخری. این در صورتیست که آخرین مرتبه باشه خاک تیمم ها. اما اگر نه، خاک تیمم اگر نخری نوبت میرسه به تیمم به غبار، اونو نمیگن ها. جایی که اگر خاک تیمم نخری اصل نماز فوت میشه، بخوان بگن ما به فهوای عرفی تمسک میکنیم. اما این که حالا 1000 درهم آب میخری، اینو روایت تخصیص لازم رو گفت واجبه، اگه مادامی که به هر جمعی افتی واجبه. اما لباست رو باید حالت اتلاف براش حاصل بکنی که دل مثل دل بشه که آب از جا بکشی و این ضرر مالیست، گفتن نه ما دلیلی بر وجوب این کار نداریم. اینو صریحا مرحوم آلخویی در موسوعه جلد 10 صفحه 110 فرمودن که لا يمكن ان تعدي الى ما اذا كان له مال كثير لو ذهب لتحصيل ما اخذه اللص او ذهب عدن و كذا في ما اذا كان له ثوب يسوى قيمه معتدا بها لا يمكنه الحصول على ما الا بشقه و جعله دلوا فانه ضرر مالي ولا تشمله صحيحه صفوان لنه لیس من الشراء فی شی. 1000 درهم بده آب وضو بخر، ولی 50 درهم این لباست میارزه، لازم نیست که او رو تلف کنی برای اینکه آب چاه رو بکشی. به نظر ما اینا عرفیت نداره. البته ایشون چون قائل به تخصیص لا ضرر هست با این سعی صفان، طبیعی است که القای خصوصیت نکنه به موارد دیگر. نه خیر، در مواردی که از ضرر بعض الناس به بعض، مثل در خیار قبل که لزوم بی در این مورد، حالا لزوم بی در این مورد ممکنه بگیم حکم ضرری است و این ضرر ناشی است از اضرار و بعض الناس به بعض. خب حالا عرض شد خدمتتون که راجع به معنای ضرار. اول چون ضرار بستر باب مفاعله است و رو این جهت که مشهور گفتن اصل در باب مفاعله اینه که فعل بین الاثنین باشه، ولذا ضرار رو باید یه جوری معنا کنیم که بشه فعل بین الاثنین، مناسب هست که بحث کنیم واقعا اصل در باب مفاعله همینه که فعل اثنینه، کمان که ابن حاجب در شافیه میگه، میگه وفاعله لنسبتن لنسبت اصلهی الى احد شخصین متعلقن بالآخر للمشارکت صریحن فیجیع العکس زمنن نحو زاربته و شارکته. این تعبیر میخواد فاعله رو با تفاعله فرق بذاره. در تفاعله تفاعل دلالت میکنه بر مشارکت دو شخص در اون ماده صریحاً، ولذا دو فاعلی است، مثل تشارکا تزاربا. ولی در زاربتهو شارکتهو خب این مشارکت یا مضاربه یک معنای حدسی دیده میشه که کأنهو صادر است از زید و واقع است بر امر، نه اینکه اول زید شروع کرد، نه، ممکنه اتفاقا اول امر شروع کنه ولی بعد که زید مقابله به مثل میکنه زید بیاد بگه زارب تو امرا. این رو مرحوم شیخ رضی تصریح کرده که اینطور نیست که فکر کنید که در باب مفاعله در خارج هم ابتداعا فعل صادر شده از اون فاعل و واقع شده بر مفعول و مفعول جواب داده، نه، ممکنه اتفاقا فاعل جواب داده باشه و در برخی از تعبیرها همین اومده که نسبت دادند به اون کسی که جواب داده به اون شخصی که شتم کرده، که میگه شاتمته یا لم اشاتمه. بله، سفیه لم یجد مصافحه. یک شخصی به امام علیه السلام طبق نقل ناسزا گفت، حضرت سکوت کرد، فرمود سفیه لم یجد مصافحه، با اینکه اگر امام جواب میدادن ابتدا نبود. خب بگذاریم. خود شیخ رضی هم در شرح شافیه میگه اصل در باب مفاعله همینه، فعلی که صادر است از دو نفر، منتها ابتداعا لحاظ میکنیم که از فاعل صادر شده در مقام لحاظ و بر اون مفعول واقع شده، ولذا میگیم زاربت و شارکت و. البته گفتن معانی دیگه هم داره ها، اصل در باب مفاعله نه، غالبا اینطوره، و الا خود ابن حاجب در شافیه میگه که زاعفتهو، این به معنی کسرتو از آفهو، کسرتو از آفهو، سافرتو ای خرجتو الی السفر. محقق اصفهانی یه مطلبی فرموده، آی خویی هم به نحوی او رو پذیرفته. خود آی خویی شاید فکر میکنه که فرمایشش با فرمایش محقق اصفهانی یکیه، ولی به نظر ما یک مقدار با هم فرق میکنه. حالا ما فرمایش محقق اصفهانی رو میگیم، ایشون فرموده که هذا الاصل و ان کان هو المشهور، این اصل که در باب مفاعله مطرح کردن که فعل اثنین نیست ولو مشهور است الا انه لا اصل له، رب مشهور لا اصل له. شاهد بر این عرض ما آیات قرآن و استعمالات دیگر در لغت عرب هست. برخی از این موارد اصلا صحیح نیست در او فعل الاسنه، برخی از اینا صحیح است ولی مراد نیست. یخادعون الله والذین آمنوا، غرض این نیست که بگن اینها خدا و مؤمنین را خدیعه میکنن و خدا و مؤمنین هم اینا رو خدیعه میکنن، اینطور نیست. و من یهاجر فی سبیل الله یراؤون الناس نادیناه من جانب طور الایمن نافقو شاقو مسجدن ورارا، مسجدن ورارا یعنی زیان طرف دو طرفه. خب اونها زیان می زدن به مؤمنین، مؤمنین چه زیانی به اونها می زدن؟ لا تمسکوهن ورارا، همسرانتان را نگه ندارید همراه با ضرار به اینها. خب ضرار به اینها یعنی اینها به شما زیان میرسانن، شما به اینها زیان میرسانید، این کار را نکنید. لا تؤاخذنی بما نسیت، تو مرا مؤاخذه نکن، من که کاری به تو ندارم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، میگه خدا بیا همدیگر رو ببخشیم، نه تو منو مؤاخذه کن نه منو، نه من تو رو. اینه معناش. خب یا مثلا عاجله بالعقوبه بارزه بالحرب باشر الحرب ساعده و توفیق خال امرأته وار المیت فی الارض. اینا کجاش فعل اسنه نیست؟ بعد ایشون فرموده اصلا به نظر ما محاله باب مفاعل فعل اسنینی باشه. چرا؟ برای که در تفاعل خب میگیم دو تا فاعل داره، تضارب زیدون و عمرو، حرفی نیست. اما شما در باب مفاعله میگید انتصاب داره، یعنی شما اینطور میگید، میگید انتصاب داره این فعل به فاعل بالاصاله و به صراحه و به اون مفعول به تبعیه، یعنی هیئت مفاعله دلالت میکنه بر دو نسبت. آخه یک هیئت میتونه دلالت کنه بر دو نسبت، نسبت و ضرب الى زیدن، میگیم ضرب زیدون امرن، و نسبت و ضرب الى امرن، ضرب امرن زیدن، بعد میشه ضارب زیدون امرن. این که نمیشه. اگر بیایید بگید آقا یکی مدلول التزامیه دیگری مدلول مطابقی، مشکل حل میشه. ایشون میگه که آخه دلالت التزامیه در جای شیء میگه که در مقام ثبوت بین دوتا مطلب تلازم باشه. آیا بین ضرب و زیدن امرن با ضرب و امر زیدن تلازم است در مقام ثبوت؟ که بعد ضارب زیدن امرن دلالت کنه بر ضرب و زیدن امرن بالمطابقه و بر ضرب و امرن زیدن بالالتزام، این هم که نیست. بله باب تفاعل اصلا مادش به هم زدن هست، تضارب یعنی به هم زدن، به هم زدن. خب اون اصلا دو تا فاعل داره در عرض واحد، اون مشکل نداره. خب این فرمایش محقق اصفهانی است. آخرش فرموده که هیئت مفاعله، نتیجه میگیریم دلالت بر فعل بین فعل بین الاستین نمی کنه، برخلاف باب تفاعل. نهایت و درای جل چهار صفحه 438. خب حالا اجازه بفرمایید، به نظر ما این فرمایش محقق اصفهانی که اصل در باب تفاعل، اصل در باب مفاعله، یعنی غالب در باب مفاعله فعل بین الاثنینی نیست، حرف درستیه، اینو توضیح خواهیم داد. اما این که ایشون میگن معقول نیست این معنا برای هیئت مفاعل و تمام اون چرا که به عنوان این که داله بر فعل اثنینی هست، مثل ضاربه، شارکه، خادعه، همه اینا رو توجیه میکنن، این خلاف وجدان لغویه. من فرمایش ایشون رو توضیح بدم. ایشون بعد از اینکه اشکال کردن به مشهور، خودشون فرمودن ما قول دیگری رو انتخاب کردیم در باب مفاعله. قول دیگه دوم میشه، قول دوم اینه که اختیار محقق اصفهانی، اگر ثلاثی مجرد لازم باشه و با حرف جر متعدی بشه، مثل جلس تو الازیده، میبرنش به باب مفاعله، دیگه در تعدی نیاز به حرف جر نداره، میشه جالس تو زیده. و همین طور است اگر ثلاثی مجرد متعدیه به یک مفعوله ولی برای تعدی به مفعول دوم نیاز به حرف جر داره، مثل کتبت الحدیث الی زیدن، میبرنش به باب مفاعله، برای تعدی به مفعول دوم نیاز به حرف جر دیگه نداره، کاتبت الحدیث زیدا، به جای اینکه بگه کتبت الحدیث الی زیدن. اما اگر نه، ثلاثی مجرد متعدی است بدون حرف جر، مثل ضرب زیدون امر، خدع زیدون امر، اینو اگر ببرن به باب مفاعله، معناش اینه که این زید تعمد داشت در ایجاد ضرب امر، ضرب زیدون امر، تعمد داشت زید امر بزنه، اینطور نیست که اتفاقی دستش خورد به صورت زید و زید را زد، نه، ضارب زیدون امر، خادع زیدون امر، یعنی تعمد داشت در فریب دادن امر،
خادع خودش از همه بست.
اگر شما کاری بکنید، ناخودآگاه دوستتان فریب بخورن، حالا یا ناخودآگاه نباشد ملتفتید ولی تعمد ندارید، هدف دیگری دارید، اما بر این کار شما مترتب می شود فریب خوردن دوستتان. نمیگن خادع صدیقه، میگن فعل فعلا انخدع صدیقه، یا خدع صدیقه ولم یخادعه. ولذا پیامبر صلی الله علیه و آله به ثمره فرمود که انک رجل مضار، یعنی تو تعمد داری در زیان زدن به رجل انصاری، نه که صرفا به او زیان میرسانی، نه، اصلا تو تعمد داری در زیان زدن به او. خب این فرمایش ایشون با اون قول سوم که فرمایش آلخویی فرم کنه، فرمایش آلخویی اینه که اصلا خادعه یعنی حاول ان یخدعه ولم یوفق لذلک، صرفا تلاش است برای یک کار، ممکن است موفق هم نشود، البته ممکن است هم بشود، اما نظر و قول محقق اصفهانی نیست، محقق اصفهانی میگه اذر بهی متعمدن، آقای خویی میگن نه ها ولا ان یذر بهی، حالا اذر بهی املا بحث دیگر. انک رجل المزار یعنی تو طبق قول آقای خویی تو تلاش میکنی به این رجل انصاری زیان برسانی، حالا موفق میشی یا نمیشی بحث دیگریست. محقق اصفهانی میگه نه، تو به رجل انصاری زیان میزنی ان تعمدن و تقصدن. حالا این فرق بین این دو قول رو هم عرض کردم. فرمایش محقق اصفهانی ایرادش اینه که آقا انصافاً بلوجدان وقتی میگیم زارب زیدون امرن، معناش این نیست که تعمد زیدون ضرب امره. آقا زید خواب است، شما عمدن آمدید دلتون رو خنک کنید، تو بیداری که نمیتونی حریفش بشی، تو خواب یک سیلی زدی به زید و فرار کردی، یا حالا برای تکرر نسبت هم دو تا سیلی زدی و فرار کردی. میگن زارب زیدون امرا، چه میگن زارب زیدون امرا؟ یا همون کاتبه، واقعا سر میکنه کاتب تو زیدن فلم یرد علیه جوابا، میگن کاتب تو. حالا فارسی میگن مکاتبه کردم، اون فارسی ها رو ولش میکنید، فارسی هم خیلی دقیق نیست، اما عربی که میگن کاتبه کاتبنی فلم عجب، این عرفی نیست. همین جلسه الا زیدن که ما بله حالا عرض میکنم، نه اصلا میخوام عرض بکنم، ببینید خب اونجا میگفتی کتب تو الا زیدن فلم یوجب، ولی نمیگی کاتب تو زیدن فلم یوجب. حرف ما اینه کتب تو الا زیدن با کاتب تو زیدن فرق میکنه، جلس تو الا زیدن با جالس تو زیدن فرق میکنه. آخه محقق اصفهانی گفت جالس تو زیدن اون جلس تو الا زیدنه، اینا رو که گفت دیگه. آقا جلس تو الا جنب المیت فبکیت، میگه جالس تو المیت، میگه آقا نشستی پیش یه آقایی حد از شما خوشش میاد تا نشستی او بلند شد رفت، میگه جلس تو الا جنب زیدن، جلس تو الا زیدن فقامه و ذهبه، اما میگی جالست و زیدن نه تعمد هم داشتی دیگه، اصلا میخواستی با زید بشینی گرده کنی، او از شما خوشش نمیاد، شما از او خوشت میاد، کی میگن جالست و زیدن؟ میگن جلست و الیه فقام، یا حاول تو ان اجالسه فلم اتمکن من ذلک. آقا شما عمدن خواستی، نه انسان بیگناه، شما که اهل حرفا نیستی، یک سابق النبی را، یک ناصبی را بکشی در خواب، حالا موفقم فرض کن شدی، میگن قاتله بابا خوابه، تعمد قتل انسان نائم یا انسانی که داره فرار میکنه، آقا داره فرار میکنه، سید نمی کنه قاتلهو، بله قتلهو متعمدن. جناب محقق اصفهانی شما میگی هر جا تعمد قتل باشه، یعنی انگیزش اینه که او رو بکشه، اتفاقی نیست، این میشه قاتلهو. اینجوریه واقعا؟ نه دیگه، ایشون میگه هر کجا آقا قانون تصویب کرد دیگه، آقا اینجور که نمیشه دفاع کنید از محقق اصفهانی، قانونی گذاشت قانونش ایراد داره، آها پس نگید که قاتل یعنی تعمده، ایشون آخه خودش همینا رو گفت که در جایی که ثلاثی مجردش متعدیست بدون حرف جر میبرن به باب مفاعله تا بفهمانن که این تعمد داشت به انجام این کار. آقا قتل زیدن که مفعول دوم نداره که. مثال کاتبه چون میگه کتب تو الا زیدن، بعد الا رو بر میداری میگه کاتب تو زیدن، اینجوری گفت. اما در قتل زیدان امرن که ثلاثی مجردش متعدیست بدون حرف جر، اینجا رو گفت وقتی میبری به باب مفاعله معنیش میشه تعمده حاضلفه. واقعا شما در خواب یک ناسبی رو بکشید در حالی که اون خواب است، میگن قاتل حاضر ناسبی. اما اینی که ایشون فرمود که محال باب مفاعله دلالت کنه بر دونت بد. آقا شیخ رضی نجم الائمه که واقعا مجتهد در ادبیات بود و جزو موالیان اهل بیت بود و قدرش مجهوله، توضیح داد، گفت اصلا شما در باب مفاعله یک واقعه رو اینطور میبینی. آقا تصور از واقعه سه جور میشه. زید امر را زد، امرم زید را زد. حالا اول هر کدام شروع کرده مهم نیست ها. یه وقت فقط میبینی ضرب زیدن امرن رو اینجور لحاظ میکنی، میشه ضرب زیدن امرن. بعدم میگه و ضرب امرن زید. ابلت. یه وقت این رو یک واقعه میبینی زد و خورد، منتها این زد و خورد را یک وقت یک واقعی میبینی که در مقام تصور صادر شده از زید و واقع شده بر هم، زید با هم زد و خورد کرد. یک وقت نه این واقعه رو جوری میبینی که فعلیست که از دو فاعل صادر شده، همزنی کردن زید و عمر، نه اینکه هیئت مفاعل دلالت کنه بر دو نسبت. یک واقع است سه جور میشه لحاظش کرد تو مرحله تصور حدث. و در باب مفاعل حدث رو جوری تصور میکنی که فعل اثنینی است، منتها جوری تصور میکنی که انهو از زید صادر شده و بر ام واقع شده، میگه زید با ام زد و خورد کرد. پس این فرمایش درست نیست که هیئت باید دلالت کنه در باب مفاعله بر دو نسبت تا بعد بگید این محاله.
فارسی هم خورد و اضافه میکنید زد و خورد تا بتونه معنی یه طرف
دیگه، اشکال نداره بالاخره. آقا مضاربه، مضاربه یعنی این، مضاربه یعنی زد و خورد. هازا اولا. ثانیا جناب محقق اصفهانی یک مورد پیدا کنید که شما بگید ظهور مفاعله در تعمد و ایجاد الفعله. یه آیه میخونید یخادعون الله و خب یخادعون الله، خب اون که بعدش داره و ما یخدعون الا انفسهم، این که به نفع آقای خویه نه به نفع شما. شما میگید صدور فعل عن تعمدن و ما یخدعون الا انفسهم که میگه اصلا فعل صادر نشده، این موافق با آقای خویه که آقای خویه میگه محاولت الخدیعه و این لم یتحقق الخدیعه. حالا البته قرائت ورش که داره که یخادعون الله والذین آمنوا یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخادعون الا انفسهم، قرائت حفصه که و ما یخدعون الا انفسهم. خیلی نمیشه به این اختلاف قرائت ها استدلال، ولی به هر حال آخه کجا یخادعون الله والذین آمنوا معناش اینه که فریب دادن از روی تعمد خدا را یا تلاش کردن خدا را فریب بدن. حالا من مخالف نیستم با قرینه، با قرینه و ما یخدعون الا انفسهم طبق قرائت حفص ظهور پیدا کنه در در این که یخادون یعنی یحاولون خدیعت الله به قرینه این زیل در این که یحاولون ان یخدعون الله و ما یخدعون یا و ما یخادعون الا انفسهم. حالا و ما یخادعون الا انفسهم که یعنی این تلاششون هم در واقع خودشون متوجه نیستن، تلاش میکنن خدا رو فریب بدن عملا دارن تلاش میکنن خودشونو فریب بدن. با یک استعمال که اونم ممکنه استعمال مجازی باشه، شما یک معنایی رو به عنوان اصل در باب مفاعله میخواید تأسیس کنید، یه مورد دیگه پیدا کنید ما دلمونو خوش بکنیم. ما مورد دیگه ای پیدا نکردیم. انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.